تو هزار شب پادشاهی کردی ضحاک، اینک شب هزار و یکم.
اینک
شب
هزار و یکم.
شب هزار و یکم.
سلام، من آنا هوشیدری فرد هستم و اینجام تا براتون از هزار و یک شب بگم. ما تصمیم داریم هر هفته اول بخشایی از قصه رو جلو ببریم و بعد از اون یکم بیشتر درباره هزار و یک شب حرف بزنیم، که البته توصیه میکنم بخش دوم رو اصلاً سرسری نگیرید، چه بسا حرفهای ما قصه های شهرزاد رو براتون جذاب تر کنه. به پیشنهاد دکتر آقا جمالی از این هفته یه بخش به بخش‌های پادکست اضافه میشه و قراره علاوه بر خلاصه ای از حکایات هفته قبل، من یکم هم درباره قصه هایی که در همون اپیزود روایت میشن صحبت کنم. یادتونه چی شد دیگه؟ دوتا برادر به نامهای شهرباز یا شهریار و شاهزمان بودن که در فاصله کوتاهی و به طور اتفاقی متوجه میشن همسرانشون بهشون خیانت میکنن و در غیاب اونها با غلام‌ها هم بستر میشن. پس هر دو سر به بیابون میذارن تا اینکه به ساحل عمان میرسن و میخوان در سایه درختی استراحت کنن که ناگهان افریتی با یک صندوق آهنی از دریا بیرون میاد. دو برادر بر بالای درخت پنهان میشن و میبینن که افریت دختری رو از صندوق بیرون میاره. سرش رو روی پای دختر میگذاره و میخوابه. دختر که دو شاهزاده رو میبینه فرا میخوندشون و با تهدید به بیدار کردن افریت اون دو رو به خودش دعوت میکنه. بعد هم تعریف میکنه که افریت اون رو در شب زفاف و از کنار داماد دزدیده و حالا اون به این صورت داره انتقام میگیره. بعد هم از هر کدوم یه انگشتر میگیره و اضافه میکنه به 570 تا انگشتر دیگه‌ای که تو شرایط مشابه به دست آورده. شهریار و شاهزمانم که میبینن قصه افریت از قصه اونا دردناک‌تره، تصمیم میگیرن شکیبایی پیش بگیرن و برگردن به شهر خودشون. فقط اینجا قبل از اینکه به ادامه قصه بپردازیم، یه چیز رو در حد اشاره بگم و رد بشم. اینکه گفته میشه داستان افریت و دختر قرابت‌های با داستان ضحاک و شهرناز و ارنواز در شاهنامه و اساطیر ایران داره، که این سه شخصیت رو تو اپیزود بعدی براتون معرفی میکنم و یکمی شباهت‌ها رو باز میکنم. داشتم میگفتم شهریار و شاهزمان به دیار خودشون برمیگردن. شاهزمان گوشه نشینی اختیار میکنه، اما شهریار بعد از کشتن بانو و غلام تصمیم به انتقام از همه زنا میگیره، به این ترتیب که هر شب دختری رو به همسری میگیره و صبح فردا به قتلش میرسونه. کار تا جایی پیش میره که دختری در شهر باقی نمیمونه و شهرزاد دختر وزیر پا پیش میذاره و پدر که نگران دختره داستانی رو براش تعریف میکنه تا شهرزاد از تصمیمش برگرده. در حکایت وزیر، خری به گاوی که از کار در مزرعه خسته است مشورت میده که خودش رو به مریضی بزنه و از زیر کار در بره. اما همین نصیحت خر رو به دردسر میندازه و مجبورش میکنه جور کار نکردن گاو رو بکشه. به این ترتیب خر میاد و به گاو میگه که شنیده اگر مریضش ادامه پیدا کنه به قصاب میسپارنش. در نتیجه فرداش گاو سرحالتر از قبل آماده رفتن به سر زمین میشه. اما صاحب این گاو و خر که زبون حیوانات رو میفهمید و در جریان این گفتگو هم بوده، وقتی دم راست کردن گاو رو میبینه اونقدر میخنده که زنش علت رو جویا میشه. خواجه اگر رازش رو برملا بکنه میمیره، اما خاتون اونقدر اصرار میکنه و میگه که تو داشتی به من میخندیدی، که خواجه تسلیم میشه. پس خواجه میره وضو بگیره و بیاد رازش رو بگه که میبینه سگ و خروس دارن دربارش حرف میزنن و خروس میگه باید ایشون زنش رو حسابی بزنه تا فضولی زیادی نکنه. خواجه هم همین روش رو در پیش میگیره و به این ترتیب خاتون متوجه اشتباه خودش میشه و طلب بخشش میکنه. وزیر به شهرزاد هشدار میده که اینجوری داره مثل زن دهخان خودش رو توی دردسر الکی میندازه، که البته به نظر من کاری که شهرزاد داره میکنه بیشتر شبیه کار خره است که به خاطر خیرخواهی برای گاو خودش رو گرفتار مصیبت کرد. به هر حال شهرزاد اصرار میکنه و وزیرم در نهایت موافقت میکنه. فقط شهرزاد با خواهرش دنیازاد یا دینازاد هماهنگ میکنه که وقتی به قصر آوردنش از شهرزاد بخواد تا براش قصه بگه. وقتی شهرزاد به خوابگاه پادشاه میره اول بنای گریه کردن میذاره و از شهریار میخواد تا خواهرش رو حاضر کنه تا باهاش خدافظی کنه. شهریارم به دنبال دینازاد میفرسته و بعد از شهرزاد کام میگیره. وقتی دینازاد از راه میرسه بیخوابی رو بهونه میاره و طبق قرار قبلیشون از شهرزاد میخواد تا براش قصه بگه. شهریار هم به شهرزاد مجوز قصه گفتن رو میده. حالا گوش بدیم به ادامه ماجرا با صدای مریم قاضی نظام که شهرزاد قصه گوی ماست.
حکایت بازرگان و عفریت. شهرزاد در شب نخستین گفت: ای ملک جوانبخت، شنیدم بازرگانی سرد و گرم جهان دیده، تلخ و شیرین روزگار چشیده، سفر به شهرهای دور و دریاهای پرشور می کرد. وقتی او را سفری پیش آمد، از خانه بیرون شد و همی رفت تا از گرمی هوا مانده گشته به سایه درختی پناه برد که لختی براساید. چون براسود، قرص نانی و چند دانه خرما از خورجینی که با خود داشت به در آورده بخورد و تخم خرما بینداخت. در حال افریتی با تیغ برکشیده نمودار شد و گفت: چون تخم خرما بینداختی بر سینه فرزند من آمد و همان لحظه بیجان شد. اکنون تو را به قصاص او بایدم کشت. بازرگان گفت: ای جوان مرد افریتان، من مالی بیمر و چند پسر دارم. اکنون که قصد کشتن من داری، مهلت ده که به خانه بازگردم و مال به فرزندان بخش کرده و وصیت‌های خود بگذارم و پس از سالی نزد تو آیم. افریت خواهش او را پذیرفت. بازرگان به خانه بازگشت. مال به فرزندان بخش کرده، ماجرای خیش را چنان که با افریت رفته بود با فرزندان و پیوندان بیان کرد. چون سال به پایان آمد، به همان بیابان بازگشت و در پای درخت نشسته بر حال خود همی گریست که پیری پیدا شد و غزالی در زنجیر داشت. به بازرگان سلام داده پرسید که: کیستی و تنها در مقام افریتان از بهر چیستی؟ بازرگان ماجرا باز گفت. پیر را عجب آمد و بر او افسوس خورد و گفت: از این خطر نخواهی رستن. پس در پهلوی بازرگان بنشست و گفت: از اینجا بر نخیزم تا ببینم که انجام کار تو چون خواهد شد. بازرگان به خیشتن مشغول بود و همی گریست که پیری دیگر با دو سگ سیاه در رسید و سلام داده پرسید که: در این مقام چرا نشسته اید و به مکان افریتان از بهر چه دل بسته اید؟ ایشان ماجرا را باز گفتند. هنوز پیر دیگر ننشسته بود که پیر استرسواری در رسید، سلام کرده سبب بودن در آن مقام باز پرسید. ایشان ماجرا بیان نمودند. ناگاه گردی برخاست و از میان گرد همان افریت با تیغ کشیده پدیدار شد. دست بازرگان بگرفت تا او را بکشد. بازرگان بگریست و آن هر سه پیر نیز بر حال او گریان شدند. پیر نخستین که غزال در زنجیر داشت برخاست و بر دست افریت بوسه داده گفت: ای امیر افریتان، مرا با این غزال طرف حکایتی است، آن را بازگویم. اگر تو را خوش آید از سه یک خون او درگذر. افریت گفت: بازگوی.
توجه کردید دیگه، یه بار دیگه کسی در آستانه مرگی به ناحق قرار میگیره و باز قرار قصه گویی به تعویقش بندازه و راه نجات ایجاد کنه. به همین دلیل که بیضایی در کتاب هزار افسان کجاست می نویسه: هزار افسان سرودی است که داستانگویان در ستایش هنر خود ساخته اند. و به یاد بیارید اون چرا که در پایان اپیزود قبلی بهش اشاره کردم. قصه گویانی که همواره از طرف قشر فرهنگی جامعه ترد می شدن منفعل باقی نمی مونن و حالا با تدوین هزار افسان یا هزار و یک شب وارد میدان نبرد با این دست باورها می شن. بیزایی در صفحات بعد ادامه می ده. داستان بنیادین درباره خود قصه گویی، قصه گو و شنونده آن است و نیز ضرورت و هدف و موقعیت و مخاطره قصه گویی در آن رخ می نماید. موقعیتی که در آن پیروزی یا شکست قصه گو در جلب پسند مخاطب قمار زندگی و مرگ است. و درسته که اینجا بیزایی این ویژگی ها رو در وصف داستانگوی شهرزاد میگه، ولی خب کاملا این گفته در مورد این دست قصه های درونی هم صدق میکنه. بریم و گوش بدیم به ادامه قصه.
حکایت پیر و قضا. پیر گفت: ای امیر افریتان، این غزال مرا دختر اما 30 سال با من همدم بود، فرزندی نیاورد، کنیزکی گرفتم، آن کنیز پسری بزاد. چون پسر 15 ساله شد، مرا سفری پیش آمد، از بحر تجارت به شهر دیگر سفر کردم و دختر عم من که همین غزال است در خردسالی ساحری آموخته بود. پس کنیز و پسر مرا با جادو گاو و گوساله کرده و به شبان سپرده بود. پس از چندی که من از سفر آمدم، از کنیز و پسر جویان شدم. گفت: کنیز بمرد و پسر بگریخت. من از این سخن گریان شدم و سالی اندوهگین بنشستم تا عید قربان در رسید. به پیش شبان فرستادم و گاوی فربه خواستم که قربانی کنم. شبان گاوی فربه آورد که کنیز من بود. من آستین برزده دامن به میان محکم کردم و کاردی گرفتم که آن را قربان کنم. گاو بنالید و بگریست. بر او رحمت آوردم و خود نکشتم. شبان را گفتم که او را بکشت و پوست از او برگرفت. استخوانی دیدم بی گوشت. از کشتن آن پشیمان شدم، ولی پشیمانی من سود نداشت. پس آن را به شبان داده گفتم: گوساله فربه از برای من بیاور. شبان گوساله آورد که آن پسر من بود. چون گوساله مرا دید، رسن پاره کرده پیش من آمد، بر خاک غلتیده خروش کنان همی گریست. من به دو رحمت آوردم و به شبان گفتم این را رها کن و گاو دیگر بیاور. چون قصه بدینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد گفت: ای خواهر، چه خوش حدیث گفتی. شهرزاد گفت: اگر امروز ملک مرا نکشد، شب آینده خوشتر از این حدیث گویم. ملک با خود گفت: این را نمی کشم تا باقی داستان بشنوم. چون روز شد، ملک به دیوان برنشست. آن روز تا پسین به کار مملکت مشغول بود. وزیر همه روز منتظر کشته شدن دختر ایستاده، هیچ خبر نشنود، در عجب شد. پس ملک از دیوان برخاسته و به حرم سرای شد و با دختر وزیر به حدیث گفتن بنشست. چون شب دوم برآمد، در خوابگاه شدند و شهرباز از دختر وزیر تمتع برداشت. پس از آن دختر وزیر از تخت به زیر آمده در پای تخت بنشست. دنیازاد گفت: ای خواهر، حدیث بازرگان و افریت را تمام کن. شهرزاد گفت: اگر ملک اجازت دهد بازگویم. ملک جواز داد. شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت، خداوند غزال به افریت گفت: ای امیر افریتان، چون گوساله بگریست و روی به خاک بمالید، مرا بر وی رحمت آمد. با شعبان گفتم که این گوساله رها کن. همین غزال که دختر عم من است به پیش من ایستاده، نظر می کرد و در کشتن گوساله همی کوشید و می گفت: همین گوساله را بکش که گوساله است فربه. ولی من کشتن گوساله را به خود هموار نکردم. به شعبانش دادم. شعبان گوساله گرفته برفت. روز دیگر شعبان پیش من آمد و بشارت داده گفت: مرا دختری است که در خردسالی از پیر زالی ساحری آموخته بود. چون من گوساله به خانه بردم، آن دختر روی خود پوشیده بگریست. پس از آن بخندید و گفت: ای پدر، چون است که مرد بیگانه به خانه همی آوری؟ گفتم: مرد کدام است و گری و خنده ای تو از بحر چه بود؟ گفت: این گوساله بازرگان زاده است که زن پدرش او را با مادر او به جادو گاو و گوساله کرده است و سبب خنده همین بود، اما گریستنم از برای این بود که مادر او را پدرش سر بریده. ای امیر افریتان، چون این را از شعبان بشنیدم، از خانه به در آمدم و از نشاط پای از سر نمی دانستم. همی رفتم تا به خانه شعبان رسیدم. دختر شعبان بر من سلام داد و دست مرا ببوسید و به کناری ایستاد. پس از آن همان گوساله پیش آمد و روی بر زمین مالیده بر خاک غلتید. من با دختر شعبان گفتم: آنچه از این گوساله گفته ای راست است؟ گفت: آری، این فرزند توست. گفتم: اگر او را از این رنج خلاص کنی، چندان مال بر تو بذل کنم که بی نیاز شوی. دختر تبسمی کرده گفت: مرا به مال حاجتی نیست، اما با من عهد کن که اگر من از این گوساله سحر بردارم، مرا به دو کابین کنی و اجازت دهی که به جادو کننده او جادو کنم، وگرنه از بد او ایمن نخواهم بود. گفتم: خون دختر عم خود را بر تو حلال کردم. پس تاسی پر از آب کرده و افسونی بر آن خوانده بر گوساله پاشید. فلحال گوساله به صورت انسان برآمد. من او را در آغوش کشیده به چشمش بوسه دادم و دختر شعبان را به زنی او درآوردم. او نیز دختر عم مرا به جادو غزالی کرد. او همین غزال است. به هر سو که می روم آن را با خود می برم. چون به اینجا رسیدم، بازرگان را در همین مکان دیده، حکایت او را شنیدم، بایستادم تا از انجام کار او آگهی یابم. ای امیر افریتان، این است حکایت من و این غزال.
یه توضیحی بدم، اینکه در اینجا هر سپیر وقتی میخوان زبان گفتن قصه باز کنن، اظهار میکنن که این اتفاقات برای خودشون رخ داده، احتمالاً متأثر از باورهایی بوده که تو صدر اسلام وجود داشته. اینکه افسانه بافی یا تعریف کردن هر ماجرایی که ردی در واقعیت نداشته، به شدت تقبیح میشده. پس افراد ناگزیر بودن با آوردن نام راوی به گفته خودشون اعتبار بدن. و خب چه روایتگری قابل اعتمادتر از منی که پیش روی شما ایستادم؟ اینم اضافه بکنم که کارشناسان معتقدن داستانهایی که در اونها حیوانات به حرف در میان یا انسانها در کالبد حیوانات قرار میگیرن اصالت هندی دارن و این مسئله برمیگرده به اعتقاد اونها درباره تناسخ که در قصه ها حتی نیازی به واسطه مرگ هم نداره. احتمالاً تو اپیزودهای بعدی این مطلب رو بیشتر باز میکنم.
حکایت پیر دوم و دو سگش. افریت گفت: طرفه حدیثی است از سیه که خون او در گذشتم. در آن دم پیر دوم خداوند سگان شکاری پیش آمد و گفت: ای امیر افریتان، این دو سگ برادران من بودند. چون پدر من سپری شد، 3000 دینار زر به میراث گذاشت. من در دکانی به بیع و شرا نشستم و برادر دیگرم به سفر رفت. پس از سالی تهی‌دست باز آمد. من او را به دکان برده 1000 دینار سرمایه بدو دادم. چند روزی با هم بودیم. پس از آن هر دو برادر عزم سفر کردند و از من همراهی خواستند. من به سفر مایل نبودم، عازم سفر نشدم. رنج و زیان سفر را به ایشان بنمودم. ایشان نیز ترک سفر کردند. 6 سال بدان منوال هر یک جداگانه در دکانی بنشستیم. پس از آن من نیز با ایشان موافقت کرده مایه برشمردیم. 6000 دینار بود. من گفتم نیمه ای از این به زیر خاک اندر پنهان داریم که اگر به بضاعت ما آسیبی روی دهد آن را سرمایه کنیم و نیمه دیگر را از بهر تجارت برداریم. تدبیر من ایشان را پسند افتاد. بدان سان کردند که من بگفتم. آنگاه سفر کرده به کشتی برنشستیم. 1 ماه کشتی همی راندیم تا به شهری برسیدیم. متاع خود را به بهای گران فروختیم. 1 برده سود کردیم. پس از آن به مقصد سفر به کنار دریا شدیم. دختری در آنجا دیدیم که جامه کهن در برداشت و با من گفت توانی با من نکویی کنی و پاداش نیکویابی؟ گفتم آری با تو نیکویی کنم. گفت مرا کابین کن و به شهر خود ببر. مرا بر او رحمت آمد. او را برگرفته به کشتی آوردم. جامه های گرانبها بر وی پوشانده در محل نیکو جایش دادم و دل به مهرش بنهادم و از برادران بر کنار شده شب و روز با او به سر می بردم. برادران بر من رشک بردند و در مالم طمع کردند و به کشتنم پیمان بستند. هنگامی که من با دختر خفته بودم مرا با او به دریا انداختند. آن دختر در حال عفریتی شد و مرا برداشته به جزیره برد و ساعتی از من پنهان گشته. پس از آن پیش من آمد و گفت من از پریانم که ایمان به رسول خدا آوردم، چون مهر تو اندر دلم جای گرفته بود به صورت آدمیان پیش تو آمدم. اکنون بدان که برادرانت را به مکافات بدکرداری بخواهم کشتن. مرا حدیث او عجب آمد. او را از کشتن برادران منع کرده سوگندش دادم و گفتم ایشان در هر حال برادر منند. پس آن پری مرا در رو بوده و در هوا شد و به 1 چشم برهم نهادن مرا به فراز خانه خود گذاشت. من در بگشودم و آن 3000 دینار را که در زیر خاک پنهان بود برگرفته به دکان بنشستم. هنگام شام که از دکان به خانه آمدم این 2 سگ را به زنجیر دیدم. چون اینها را چشم به من افتاد بر دامنم بیاویختند و عشق از چشم فرو ریختند و من از حقیقت حال آگاه نبودم. ناگاه آن دختر پیش آمده گفت اینان برادران تو اند و تا 10 سال بر این صورت خواهند بود. پس من این 2 سگ را برداشته همی گردانیدم که 10 سال به انجام برسد و ایشان خلاص شوند. چون بدین مقام رسیدم ماجرای این جوان را شنیدم. از اینجا در نگذشتم تا ببینم انجام کار او به کجا خواهد رسید. چون پیر سخن را بدینجا رسانید عفریت گفت خوش حدیث گفتی، از سیه که خون او در گذشتم.
تو اپیزود قبلی یکم درباره پیشینه ترجمه 1001 شب به زبان فارسی صحبت کردیم و نسخه های موجود تو بازار امروز ایران رو معرفی کردیم. به ساختار کلی کتاب و گمان زنی هایی درباره خواستگاه اون هم اشاره کردیم. همینطور از چرایی پرداختن به این کتاب گفتیم. در این اپیزود هم ادامه همین مقدمات رو پیش میریم. پس توصیه میکنم اگر تازه شنونده ما شدید حتما اول وقت بذارید و اپیزود اول رو هم گوش بدید. و اما ادامه ماجرا. در قرن 18 میلادی با ترجمه کتاب به فرانسه توسط آنتوان گالان ادبیات غرب با این منبع عظیم آشنا میشه و اون رو در مرکز توجه قرار میده. حدود 1 سده بعد ادوارد ویلیام لین ترجمه صحیح تری به انگلیسی همراه با پژوهش‌های درباره خواستگاه و سایر حواشی کتاب منتشر می‌کنه. بعدتر هم ترجمه‌های دیگه‌ای به انگلیسی و آلمانی و فرانسه ارائه میشه. میشنویم توضیحات دکتر مجید هوشنگی رو.
این کتاب عزیزان به زبان‌های اروپایی تقریباً در قرن 18 میلادی به دست فرانسوی‌ها و به دست انگلیسی‌ها در سال 1704 و در سال 1885 به زبان فرانسوی و انگلیسی ترجمه شد و بسیاری هم حتی معتقدند و اثبات می‌کنند که برخس برخی از آثارش رو با گرتبرداری از این طرح‌های روایتی و این شکل چینشی داستان در افسانه 1001 شب ترتیب داده و معتقدند حتی که اشخاصی مثل جیمز جویس و دیگران تحت تأثیر این کتاب مهم قرار گرفتن. این بخش مهمیه، یعنی این که این کتاب چه زادگاهی و چه خواستگاهی داشته و به چه زبانهایی ترجمه شده و در جریان تاریخ توانسته در کدامین عرصه از جهان خودش رو تبلور بده و خودش رو بروز بده و در نهایت بر کدامین متفکرین تأثیر گذاشته.
به هر حال بدون شک داستان‌های 1001 شب بر جهان تأثیر گسترده‌ای گذاشته، از موسیقی و تئاتر و هنر پاپ تا توریسم و آرایش و تبلیغات تجاری و کارتون‌های سینمایی و حتی در رئالیسم جادویی داستان نویس‌های آمریکای لاتین چون بورخس و مارکز و در زمانه ما نویسندگان پست مدرن. حتی بنابر نظری از همان دم که یک نورماندی به خواندن 1001 شب پرداخت، مکتب رمانتیسم آغاز شد. ویلیام لین، اولین مترجم انگلیسی کتاب، اظهار میکنه 1001 شب در فاصله سالهای 1475 تا 1565 میلادی در مصر توسط نقالی و افسانه‌سرایی که آشنای چندانی هم با منظر ادبی نداشته جمع‌آوری و تدوین شده. شامل دو بخش. یکی کتابی که از بغداد اومده بوده به علاوه مجموعی از حکایت‌ها و افسانه‌ها که اون در نزد خودش داشته. سند این گفتم همون اختلاف نسخ خطی مختلف از 1001 شبه که تو اپیزود قبلی هم بهش اشاره کردم و همینطور تفاوت بخش بغدادی با ملحقات مصری از حیث بلاغت و سلاست، یعنی روان بودن کلام و انسجام قصه ها. همچنین بعضی عبارات مانند یا ساده و قال الراوی که در ضمن تقریر گفته می شده در حکایات مصری عیناً اومده. همونطور که گفتیم در مورد اینکه اصل کتاب متعلق به کدوم سرزمین بوده فرضیات متعددی وجود داره و توجه کنید وقتی میگیم اصل کتاب منظورمون داستان بنیادینه، اونچه که در تمام 2000 سال نقل سینه به سینه در میان مردم سرزمین‌های مختلف تقریبا بدون تغییر مونده، همون حکایت شهرزاد و شهریار. توی پرانتز یادتون هست دیگه، شهریاری که داریم ازش صحبت می‌کنیم همون شهرباز توی قصه است. بیشتر این فرضیات اصل کتاب رو به داستان‌های هندی و همینطور کتابی با نام هزار افسان نسبت میدن که احتمالاً در زمانه هخامنشیان ظهور کرده. هزار افسان کتابیه که امروزه دیگه در دسترس ما نیست، اما بنا به شواهدی که موجوده از جمله اشاره به اسم و توضیحی در کلیتش در کتاب‌های تاریخی مروج الذهب و معادن الجوهر اثر مسعودی و الفهرست ابن ندیم در سده‌های آغازین هجری وجود داشته. نخستین آنها که نگارش داستان کردند و آن را به کتاب درآوردند و در گنجینه نهادند و گاه نیز از زبان جانوران، ایرانیان قدیم بودند. اولین کتابی که در این معنا تألیف شده کتاب هزار افسان به معنای الف خرافه است و سبب تألیفش این بود که چون شاهی از شاهان آنان همسری می گرفت، پس از گذراندن شبی با او وی را به قتل می رسانید و دختری از شاهزادگان به نام شهرزاد گرفت، بسیار خردمند و باهوش. و همین که او را به دست آورد، آن دختر زبان به گفتن افسانه باز کرده و سخن را تا پایان شب رسانید برای اینکه پادشاه او را برای دومین شب نگه دارد و باقی افسانه را از وی بشنود. هزار شب به همین گونه سپری شد و زن قهرمانی به نام دینارزاد که همیشه با پادشاه بود در این کار با دختر روی موافقت نشان داده بود. از متن الفهرست ترجمه محمد رضا تجدد. پس بدون شک 1001 شب فرزند هزار افسانه، کتابی به زبان فارسی میانه یا پهلوی که بعدتر به عربی ترجمه میشه و ابتدا نام الفخرافه و سپس از اونجایی که مسلمانای صداهای اول هجری از افسانه ها و داستان های کافرانه پرهیز میکردند، برای رفع ممنوعیت ظاهری الفلیله میشه. هزار در اینجا نشونه ای از غایت و نهایت، کنایه ای از بزرگترین عددی که در ذهن میگنجه. کتاب که در دوره الفلیله نامیده میشده، شاید به دلیل استعداد ذاتی اعراب در آهنگین کردن کلام به الفلیله و لیله تغییر میکنه، یا شاید هم به دلیل باور اونها به بچگون بودن اعداد زوج که در نظر اعراب در پیوند با مبدا خلقت نیست. به علاوه این که 1001 حتی از اون فراوانی مهم هم فراتره و انگار زمانی نامتناهی رو میسازه. توی تعبیر دیگه 1000 رو میشه به شکل دوره ای دید که شهر درش به اوج رسیده و شهرزاد چون یک نجات دهنده ظهور میکنه و با برانداختن نظام ظلم با گذشت از 1000 و رسیدن به 1001 آغاز دوران تازه رو رقم میزنه که البته ادامه داره، پس آرامشش موقتیه. در زبانهای اروپایی هم اگرچه عناوینی مثل عربیان نایت به این کتاب داده شده، ولی همچنان 1001 نایت مشهور تره. همینجا توی پرانتز بگم که وقتی میگیم 1000 رو میشه به شکل دوره‌ای دید که شر درش به اوج رسیده، این جمله برمیگرده به اعتقاد ایرانیای باستان در مورد زمان آفرینش که اجازه بدید چون اینجا جاش نیست توی پستی در اینستاگرام درباره‌اش صحبت کنیم. ابراهیم اقلیدی در مقدمه 1001 شب نشر مرکز مینویسه این کتاب برخلاف نیاکان خود، هزار افسان و مجموعه‌های هندی و غیره، کتابی است لایه لایه که هر لایه آن در عصر و زمانی متفاوت پدید آمده. اما بخش عمده آن که نزدیک به 800 چپ داستانی را در بر می‌گیرد، نسبتاً جدیدتر است و بنا به شواهد بسیار از جمله اشاره به پدیده‌های جدیدی چون تفنگ و غیره در اواخر قرن 16 تا اوایل 17 میلادی به صورت کتابی که اکنون در دست داریم درآمده. پژوهشگرا همچنین درباره خواستگاه داستان‌هایی که از زبان شهرزاد روایت میشن گمانه‌زنی‌هایی میکنن. از جمله داستان‌هایی که از زبان حیوانات بیان میشن و اونها رو برای اطاله کلام یعنی کش دادن حرف در ذیل سایر حکایات میارن احتمالاً هندیه. داستان‌هایی از اجنه و دیوها و حوادث جادویی که توی اونها این موجودات وجود مستقلی دارن احتمالاً ریشه ایرانی دارن. داستان‌هایی که به مردم سرزمین شام یعنی بغداد و سوریه منتسبه سه دستن. اول حکایات شگفت‌انگیز از ماجراهای عجیب و غریب دریانوردی و جزایر دورافتاده که احتمالاً سوقات تجار و سیاحانی‌اند که در دوره رونق بغداد به این شهر رفت و آمد می‌کردن. دوم حکایت‌های اخلاقیه که برآمده از خاطرات و داستان‌های مربوط به شجاعت و جوانمردی اعراب جاهلیت، زهد و تقوای مسلمانای صدر اسلام و همینطور علم دوستی خلفا و وزرای همون عصر. تعداد کمتری از داستانها هم به طرب دوستی و خوشگذرونی جامعه درباری میپردازه. حکایات بی سر و ته و بدون ظرافت ادبی و پر از خرافات و افسانه های افریدها و اجنه و مذمت یهود و مجوس و نصارا احتمالاً مصریان، هرچند متن اونها را به دربار هارون الرشید نسبت بده. البته این داستان‌ها بیشتر به دلیل نثر بدون اسلوب و بلاغت و عربی عوام سوقی مصری از بخش شامی تفکیک پذیرند. استروب مستشرق دامارکی داستان‌های این بخش رو به دو دسته اقتباس شده از آداب عربی و نقالان یهودی تقسیم می‌کنه. اما در مورد تعداد داستان‌ها، در حالی که ابن ندیم اظهار می‌کنه 1000 افسان در برگیرنده 1000 شب و کمتر از 200 حکایت، حنا الفاخوری ادبشناس معاصر عرب شمار داستان‌ها رو بیشتر از 264 نمی‌دونه. در این میان ترجمه تسوجی هم شامل 225 حکایته که خودم شخصاً شمردم. یادآوری می‌کنم تو اپیزود قبل اشاره کردم که نسخه‌های مختلف بغداد و بولاق و کلکت و غیره از جمله در تعداد داستان‌ها با هم دیگه اختلاف دارن. بنابراین شما که دارید به این دومین اپیزود گوش میدید بدونید که حالا ما با هم کار داریم. خب، توی این دو اپیزود تلاش کردم یه خلاصه ای از مقدمات کلی درباره 1001 شب رو که تو منابع معتبر فارسی منتشر شده با شما به اشتراک بذارم. اعتراف میکنم متن این دو اپیزود بارها و بارها ویرایش شد و بالاخره توی نقطه تصمیم گرفتم پروندهش رو ببندم و حتی اگه نکته جالب تازه پیدا کردم تو اپیزودهای بعدی درباره‌اش صحبت کنم. اما توی اپیزودهای بعد به سراغ موضوعات جزئی تری میریم و از منظرهای مختلف به این هزار و یک شب قصه گویی میپردازیم. بهتره این مقدمه پردازی ها رو با ادامه توضیحات دکتر آقا جمالی به پایان ببریم. اگه یادتون باشه تو اپیزود اول از ایشون پرسیده بودیم که چرا اصلا باید به سراغ هزار و یک شب رفت. پس با هم بخش دوم صحبت‌های ایشون رو میشنویم.
علاوه بر اینها از دو منظر دیگه هم میتونیم به اهمیت هزار و یک شب اشاره بکنیم. یکی استفاده از هزار و یک شب و آنالیز یا در واقع تحلیل این تطور و تغییراتش در این سفری که ازش یاد کردیم برای رسیدن به ریشه های ادبی که موجب ساخته شدنش شدن در زمانی که ما اطلاعات زیادی از وضعیت ادبی فرهنگی و مثلا فولکلور یا مردم شناسیش نداریم. اونچه که به نام پیش از اسلام، دوره پیش از اسلام ازش یاد میکنیم، خب تقریبا تمام اونچه که از فرهنگ و ادبیات اون دوره ما رسیده مربوط به گفتمان دین یا قدرت هست. ما ادبیات به معنایی که مثلا در دوره های درخشان بعد از اسلام میشناسیم از دوره پیش از اسلام به دست ما آنچنان نرسیده. ما نمیدونیم روایت های ادبی، تذکره ها، کلمات اسم دیگه ای داشتن، خدای نامه ها چه و چه چطور بودن، چیزی باقی نمونده. پس خیلی سخت میتونیم حدس بزنیم که مثلا فرهنگ عامه چطور بوده، نظام مثلا زیباشناختی ادبی یا روایت چطور بوده. هزار یک شب به ما کمک میکنه که با یک مهندسی معکوس اون ریشه ها رو پیدا بکنیم و مثلا مضامین یا اون مخزن محتوایی قصه ها رو در پیش از اسلام تا حدودی شناسایی و کشف بکنیم. از جمله کاری که آقای بیضایی تلاش میکنه انجام بده. به هر حال فراموش نکنیم وقتی میگیم پیش از اسلام، به نظر میرسه که یک پدیده کاملا یک دست و منسجمیه که حالا مثلا با چند تا کیورد ما میشناسیمش، مثلا زرتشتیگری یا نهایتا دیگه مهرپرستی یا کتیبه ها و اینها. در صورت دیگه اصلا اینجوری نیست. خود پیش از اسلام دوره های متمایز و گاه متنافری داره که اساسا با هم آشتی پذیر نیستن، ولی یک پارچگی الان در ذهن ما هست که خب طبیعتا برساخته است و واقعی نیست. پس این تفاوت های فرهنگی رو در دوره های پیش از اسلام هم به واسطه آثاری مثل هزار و یک شب میتونیم شناسایی بکنیم اگر پژوهش انجام بشه و بتونیم به اون جزئیات ریشه‌ایش تا حدودی دست پیدا بکنیم. از منظر دیگه اهمیت دومش به جامعه شناسی برمیگرده، یعنی به جز اولی که مثلاش رشد ادبیات یا تکامل زیباشناختی ادبیات بود که ما میخواستیم ریشه‌اش رو پیدا بکنیم یا در واقع اون نیای اصلی رو پیدا بکنیم، حالا به واسطه هزار و یک شب میتونیم جامعه شناسی اون دوره رو هم تا حدودی ترسیم بکنیم یا پیشنهادهایی بدیم. مثلا ما در دوره قاجار اطلاعات زیادی به لحاظ جامعه شناختی داریم، ولی همین که بعد از قرنها در دوره قاجار دوباره هزار و یک شب ترجمه میشه توسط تسیوجی خودش میتونه معنایی داشته باشه. نشان دهنده اینه که به نظر میرسه درهای ترجمه به غرب باز شده، حالا هرچند لزوما شاید ترجمه از متن غربی نباشه، اما به نظر میرسه که آنچه که تا اون موقع چیز بی ارزش و بی اهمیتی بوده از جمله همین قصص فرهنگ عامه سطح پایین داره کم کم اهمیت پیدا میکنه و به نوعی صدای مردم داره تثبیت میشه به جای اون تذکره های متکلفی که مثلا از دوره قاجار یا حتی پیشتر به عنوان ادبیات باقی مونده. حالا به نظر میرسه که یک روح مردمی هم برای اهمیت پیدا میکنه که میبینیم بیراه هم نیست، کمی بعدش مشروطه از راه میرسه و اساسا مردم مفهوم مهمی میشه. مثال های از این دست حالا با بررسی نسخه ها و تغییرات این بر ما روشن میشه که اون جامعه چطور روی نهاد ادبی تأثیر گذاشته که یکیش همین هزار و یک شبه. پس حتما با مطالعه و مقایسه تطبیقی و تحلیل تطبیقی این چیزهایی که به نام گفتمان هزار و یک شب میشناسیم و مثال زدم در کتب مختلف ترجمه‌های مختلف حتما میتونیم به فکت‌هایی در مورد جامعه اون زمان هم برسیم. پس هم در مورد بررسی ادبی و هم در مورد جامعه شناسی ما رو آگاه میکنه نسبت به دوره‌ای که تاریک و ناپیداست و چیز زیادی ازش نداریم.
در پایان لازم اشاره کنم که شب 1001 نمایشنامه از بهرام بیضایی عزیزه که توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان به چاپ رسیده و انتخاب این نام برای این پادکست در واقع ادای احترامیه به این استاد بزرگوار. این رو هم بگم که من به هیچ وجه کارشناس 1001 شب نیستم، بلکه در تلاشم با پژوهش در منابع معتبر موجود اطلاعاتی رو که به دست میارم با شما هم به اشتراک بذارم و البته در صورت امکان با متخصصینی که تو حوزه‌های مختلف مرتبط با کتاب سر و کار دارن مصاحبه کنم. بنابراین لطفاً خطاهای منو بر من ببخشید و حتماً ما رو از نعمت انتقادات و پیشنهاداتتون بهره‌مند کنید. اگر پادکست ما رو دوست داشتید ممنون میشم در اپهای پادگیر ما رو سابسکرایب کنید و بدونید بهترین حمایت شما از ما معرفیمون به دوستانتونه. لطفاً صفحه ما رو در اینستاگرام با عنوان شب 1001 پشت سر هم و بدون هیچ نشانه فاصله ای دنبال کنید. در اونجا اطلاعات تکمیلی و منابع استفاده شده در هر اپیزود معرفی میشن. اگر شما هم مثل من همیشه دوست داشتید رمان کلیدر محمود دولت‌آبادی رو بخونید و همتش رو نداشتید، پیشنهاد میکنم حتما پادکست قصه کلیدر رو دنبال کنید. اونجا امیر حسین خان امیدی فرد علاوه بر این که ماجراها رو برامون تعریف میکنه، توصیفات خیال‌انگیز نویسنده رو هم از قلم نمیندازه. در شب 1001 طراحی هویت بصری هنر یاسمین میرموعزه. مشاور محتوایی ما دکتر بهزاد آقا جمالی هستن و مشتبه حسامی هم در پروسه تولید مشاور فنی ماست. اگر شما در زمینه آهنگسازی یا ویرایش و میکس صدا فعالیت میکنید و دوست دارید با ما همکار باشید، لطفاً به حساب ما در اینستاگرام پیام بدید. در آخر لازمه از دکتر مجید هوشنگی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تشکر کنم که وقت گرانبهاشون رو در اختیار ما گذاشتن و مهمون این اپیزود بودن. تا شب 1001 بعدی.